گفت روزهای انقلاب برای او هیجان خاصی داشت که تمام شد و به پیروزی رسید. و اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. زمستان 58 بود. شنیدم در سراح موزه و چهارراه بیمارستان درگیری شده. بعد از مدرسه دور از چشم مامان با منصور به سراح موزه رفتیم. سرمون درد می‌کرد برای دیدن شلوغی و تظاهرات. دیر رسیدیم. با دیدن شاخه شکسته درخت‌ها لب و لوچه من آویزان شد. عقلمون نمی‌رسید در هر درگیری و تظاهراتی نباید شرکت کرد. آنقدر در دنیای کودکانه و پرهیاهوی خود غرق بودیم که نفهمیدیم جنگ کی شروع شد. مهمان ناخوانده‌ای که بازی‌های 13 سالگی من را از رؤیای اسلحه داشتن و جنگیدن و اسیر گرفتن پر کرده بود. از روزهای آغاز جنگ کلاس‌های آقای نیازخانی را یادم مانده. با منصور گوشه مسجد می نشستیم. از زور خنده اشک می ریختیم و صدایمان در نمی آمد. منصور وقتی میخندید چشمهایش بسته میشد. پلکهایش را روی هم فشار میداد و خنده سخت و شکسته از گلویش بیرون میریخت. حال روز من هم از او بهتر نبود. از ترس دهانم را مشت میکردم. اگر سر و صدا میکردیم آقای نیازخانی از شبستان بیرونمان میکرد. هر شب بعد از نماز منتظر مینشستیم تا با لباس خاکی و برنوی روی دوشش بیاید. با قیافه جدی و فانوسخی محکم بسته شده وسط شبستان می ایستاد. جوانها دورش حلقه می زدند. باز و بسته کردن اسلحه را یاد می داد. از حرکات سریع دستش جا می ماندیم. موقع آموزش خیز و پرش من و منصور هم خودمان را قاطی می کردیم. اسلحه خیالی را بغل می گرفتیم و غلط می زدیم و ورجه ورجه می کردیم. کلی خوشحال بودیم که جنگیدن یاد گرفتیم. به یادماندنی ترین قسمت آموزش آن قسمتی بود که به جای سیمبوکسل یک تناب پلاستیکی به ستونهای مسجد می بستند. داوطلبان باید از این تناب آویزان می شدند. بیچاره ها تا می خواستند سر بخورند تناب روی زمین کش می آمد. وسط راه پایین می آمدند و بقیه راه را می دویدند. ما هم از خنده قش می کردیم. همه چیزمان شده بود جنگ و حرفهای سیاسی گنده گنده. هر روز در مدرسه بحث و دعوا بود. یک عده طرفدار بنی صدر بودند، یک عده طرفدار بهشتی. مثل نخود در بحث ها قل می خوردم. معنای بیشتر حرف ها را هم نمی فهمیدم. هرچه را جلوی قصابی احمد آقا از بنی صدری ها شنیده بودم، تکرار می کردم. احمد آقا هر روز یک روزنامه حزب جمهوری به درخت جلوی مغازه‌اش پونز می کرد. مردم دور روزنامه ها حلقه می زدند و چند دقیقه بعد صدای بحثشان بلند می شد. کم مانده بود سر بنی صدر و بهشتی دست به یقه شوند. من و منصور در راه مدرسه حرفهایشان را می شنیدیم. آنقدر بنی صدر کردم که بابا ترسید. ترسید ضد انقلاب شوم. حق هم داشت. گنده تر از من هم با این بحث ها ضد انقلاب شده بود. جوجه‌ای مثل من که یک لقمه چپ ضد انقلاب‌ها و فرقه‌هایش بود. بدون اینکه بفهمم، جعفر آقا را کنار کشید که حواست به محمد حسین باشد. بیاورش در جمع خودتان. همین شد که آن روز جعفر از من خواست نردبان را برایش نگه دارم. تمیز کردن کتابخانه مسجد را به من سپرد و از آن شب برای نماز دنبالم می‌آمد. دستم را در مسجد بند کرد و رفیق گرمابه و گلستانم شد. از دوست دوستتر و از برادر برادرتر. پاییز سال 60 بود. قد و بالایم از بابا هم بالا زده بود. هر روز صبح باید یک لیوان شیر را سر می کشیدم. تا وقتی خاک فرج بودیم، بابا صبح به صبح پارچ به دست می رفت از خاور خانوم شیر تازه می خرید. لیوان شیر را یک نفس سر می کشیدم و بیرون می دویدم. روی پله های جلوی خانه آیت الله میانجی می نشستم. تا بند کفشم را ببندم جعفر می آمد. هر روز کارم همین بود. تا سر خیابان را با هم می رفتیم. او می رفت دبیرستان صدوق و من دبیرستان رجایی. آن روز هرچه روی پله ها نشستم جعفر نیامد. از ترس اینکه حاج خانم خواب باشد زنگ نزدم و به سمت دبیرستان راه افتادم. تا مغرب که به مسجد بروم از جعفر خبری نشد. هیچ کس نمی دانست کجاست. نمی فهمیدم یعنی چه. یک شبه که غیب نمی شد. از نبودنش خسته شدم و گوشه ای نشستم. فکر کردم اما فکرم به جایی قد نداد. همیشه هر کجا بود شب خودش را برای نماز و جلسه انجمن به مسجد می رسند. بعد از نماز سراغ حاج آقا ترابی رفتم. آب پاکی را روی دستم ریخت. دهانم از تعجب باز ماند. جعفر به جبهه رفته بود. چرا مرا نبرد؟ انتظار داشتم آقای ترابی این سؤالم را جواب بدهد. فکر می کردم جعفر هر کجا می رود باید دست مرا هم بگیرد و با خودش ببرد. کم مانده بود زیر گریه بزنم. هرچه بیشتر می پرسیدم بیشتر بغض می کردم. با آقای پورگلستانی فرمانده یکی از محورهای دشت ذهاب به جبهه رفته بود. پورگلستانی را چند بار در مسجد دیده بودم. می گفتن جعفر را به واحد تبلیغات برده. شنیده بودم در تبلیغات بلندگو نصب می کنند و نماز جماعت راه می اندازند. بالا و پایین می پریدم که اینها را من هم بلدم، چرا جعفر مرا با خودش نبرد؟ جفت پاهایم را در یک کفش کردم که الا و بلا می خواهم به جبهه بروم. صبحانه نخورده بیرون زدم که به سپاه قم بروم. ساختمانش سر سراح بازار بود. با اعتماد به نفس پله ها را بالا رفتم. گول قد بلندم را خورده بودم. فکر می کردم اسم و فامیلم را که بگویم یک تفنگ دستم می دهند که به جبهه برو. علاوه بر اسم و فامیل سنم را پرسیدند. 15 سال داشتم. مسئول قد بلند ثبت نام پاهایش را به زور زیر میز جا داده بود. نگاهی حوالم کرد که فهمیدم بدون چکوشانه باید سراغ درس و مشق بروم. جنگ که بچه بازی نیست. با لب و لوچه ی آویزان و دست از پا دراستر راهم را کشیدم و بیرون آمدم. به هم برخورده بود. میخواستم بروم بجنگم. اما گفته بودند بچه ای. فقط 2 سال از جعفر کوچکتر بودم. حسرت جا ماندن از او جانم را پر کرد. از دست خودم هرس می‌خوردم. گفته بود شاید بره جبهه، اما حرفش رو جدی نگرفتم. حالا جعفر رفته بود و من کاسه چه کنم به دست گرفته بودم. بی‌حوصله به سمت دبیرستان راه افتادم. غم عالم روی دلم سنگینی می‌کرد. فکر کردم الان جعفر کجاست؟ چه کار دارد می کند؟ تفنگ هم دارد یا نه؟ ناگهان فکری مثل برق از وسط کلم گذشت. کم مونده بود از خوشحالی در کنار خیابان پشتک بزنم. برای رسیدن به جعفر 2 سال کم داشتم و راه دور زدن آن 2 سال را یافته بودم. اگر کمد رویم می افتاد حتما زیرش جان می دادم. بغچه شناسنامه ها را از آن بالا در بغلم کشیدم. بالای کمد گذاشته بودندش که دست بچه فضولی مثل من بهش نرسد. خیلی وقت نداشتم. شناسنامه ام را باز کردم. با سلام و صلوات 2 6 را به راست کشیدم و 4 شد. تاریخ تولد را نگاه کردم و از هوشم لذت بردم. 1346 به 1344 تبدیل شده بود. در فاصله منبر رفتن حاج آقا محصل یزدی 2 سال بزرگتر شده بودم. حالا همسن جعفر بودم. به همین راحتی. کله صبح شال و کلاه کردم و به سپاه قم رفتم. پشت در برای 100مین بار روی جیب سینه‌ام دست گذاشتم. قلبم زیر شناسنامه بالا و پایین می‌پرید. آب دهانم را به زور قورت دادم و داخل شدم. ساختمان سپاه به ابتدای خیابان گلستان منتقل شده بود. از شانسم مسئول ثبت نام همان مرد قد بلند دیروز بود. نگاهی به شناسنامه هم انداخت و نگاهی به من. نفس عمیقش را که یک دنیا عصبانیت پشتش مهار شده بود بیرون داد. شناسنامه هم را جلویم گذاشت. اینجا رو یادت رفته درست کنی. زیر انگشتش رو نگاه کردم. تاریخ تولد به حروف هم نوشته بود. از اون که نوشته‌ای به این بزرگی رو ندیده بودم جا خوردم. شش لعنتی با دندانه‌ها و نقطه‌هایش به من دهنکجی می‌کرد. سنگ روی یخ شدم. نفهمیدم چطور از اتاق بیرون زدم. گوش‌هایم گر گرفته بود. تا خانه سنگینی نگاه مسئول ثبت نام را حس می‌کردم و چند قدم یک بار خیس عرق می‌شدم. من مونده بودم و یک شناسنامه دستکاری شده که نمی‌شد زیاد دستم بماند. همین روزها برای گرفتن کوپن سراغش را می‌گرفتند. یکی نبود بگوید پدر آمرزیده، لااقل یک بار در کپی شناسنامه تمرین می‌کردی. یک جوهر پاکن برداشتم و به جان شش و دومش افتادم. از بس محکم پاکش کردم برگه شناسنامه سوراخ شد. گریه هم گرفت. دوم شش که هیچ، خودش هم نابود شد. با شناسنامه سوراخ نه تنها جبهه را هم نمی دادند، بلکه بابا هم از خانه بیرونم می کرد. بابا در حیاط روی تخت نشسته بود، سینی هندوانه هم مقابلش. با گردن کج و قیافه مظلوم شناسنامه را سمتش هل دادم. پشت گوشهایم گزگز می کرد. چاقو را در شکم هندوانه فرو کرد. پوست هندوانه را قرچ قرچ می شکافت. با صدایی که از ته چاه در می آمد دست گلم را تعریف کردم. همش را که گفتم سرم را بالا آوردم. بابا قاچ سرخ شتری را سمتم گرفت. خب از اول مثل مرد به خودم می گفتی که دوست داری بری جبهه. با این حرفش خوشگم زد. می خواستم از خوشحالی بپرم دستش را ماچ کنم. یا میدونست جبهه رفتن به این راحتی نیست، یا دوستش زودتر مرد شوم مثل جعفر. با گرفتن رضایت بابا از یک خان رد شدم، اما مشکل به قوت خودش باقی بود. برای جبهه رفتن به سن قانونی نرسیده بودم. رفقا نوبت به نوبت میرفتند و من هنوز اندر خم مشکل سن و سال بودم. انجمن خلوت شده بود. اکبر شیرغلامی، ابراهیم زاره، محسن صالحی و حسین رکن‌الدین سوراخ‌های دعا رو پیدا کردند و رفتند. دست جمعی رفته بودند پادگان ابوذر. جمعشان جمع بود و فقط من رو کم داشتند. آقای ناینی مسئول تبلیغات پادگان راه رو نشونشون داده بود. کم مونده بود به خاطر این دو سالی که دیر به دنیا آمده بودم از غصه دخ کنم. هر روز صبح کلی سحر از در و دیوار سپاه آویزون بودم بلکه یک نفر دلش به رحم بیاد و من رو هم پیش رفقام بفرسته. مسئول قد بلند هر توپ و تشری بلد بود حوالم می کرد. اما از رو نمی رفتم. اونقدر از در بیرونم کردند و از پنجره سرک کشیدم و پرسجو کردم که فهمیدم شاید به عنوان امدادگر قبولم کنند. رشته دبیرستانم خدمات بهداشت بود. یک واحد کمک‌های اولیه داشتم که مقدمش رو هم نخونده بودم. دست به دامن حسن زائری شدم. شروع کردم به آسمون ریسمون بافتن. اونقدر حرف زدم که بنده خدا صداش در اومد. خواست تا سر اصل مطلب برم. حالا اصل مطلب چیه؟ اعزام امدادگر از رشته خدمات بهداشت دبیرستان شهید رجایی به جبهه. حسن زائری ابروهاش رو بالا آورد و متفکرانه نگاهم کرد. قرار شد خودم اعلامیه ثبت نام رو بنویسم و به در و دیوار دبیرستان بزنم. از اون شب دیگه خواب و خوراک نداشتم. خودم رو کنار جعفر و رفقا می دیدم. هر روز صبح اول وقت به دفتر انجمن اسلامی دبیرستان می رفتم و موضوع رو از حسن زائری پیگیری می کردم. اونقدر سماجت به خرج دادم که برای خلاصی از دست من و پیگیری هام یک ماه بعد نامه انجمن رو دستم دادند. نامه رو زیر بغلم زدم. یک گردان آدم هم ریسه کردم دنبالم و به ساختمان سپاه رفتیم. انجمن ما رو به عنوان امدادگر به سپاه معرفی کرده بودند. البته هر کس نگاهمون میکرد میفهمید بیشتر از شناختن باند و دواگلی نباید از ما انتظاری داشته باشه. از هر پایه 10 نفر دنبالم قطار شده بودند. 10 نفر اولی، 10 نفر دومی، 10 نفر سومی و 10 نفر چهارمی. قطار دوستداران امدادگری که صحیح‌ترش دوستداران جبهه بود. بعد از نماز صبح همه در خانه بیدار بودند. ننه آقا ساک پر از خوراکی رو دستم داد. مامان از زیر قرآن ردم کرد. آبجی مهری ذوق داشت به دوستاش پوز بده جبهه رفتن برادرش رو. آبجی نفیسه کله سحر بیدار شده بود، دوروبرم می پلکید. بابا قد و بالای پسرش رو نظاره می کرد. شده بودم امامزاده و همه دورم می گشتند. خداحافظی طولانی و پر اشک و آهی بود. باورم نمی شد. الکی الکی داشتم به جبهه می رفتم. مثل منار اولین نفر جلوی در سپاه سبز شدم. کم کم سر و کله بقیه امدادگرها پیدا شد. چشممون به در خشک شد، ولی مسئول قد بلند نیومد. دلم شور افتاده بود که نکنه سر کار باشیم. وقتی هممون جمع شدیم، سر و کله آقای خندروی پیدا شد و گفت: امدادگرها شمایید؟ گل از گلم شکفت. دلشوره نفسگیر دو دقیقه پیش جاش رو به ذوق داد. خودم رو سرگروه می دونستم. جلو رفتم و با آقای ریشو دست دادم. نامه انجمن رو با افتخار رو کردم. بله، ما امدادگرهای دبیرستان شهید رجایی هستیم. طوری به بچه ها اشاره کردم که انگار یک تیم پزشک متخصص پشت سرم ایستادند. آقای ریشو نگاهی به من و نگاهی به امدادگرهای پشت سرم انداخت. نامه رو گرفت و مشغول خوندن شد. مثل آدم ندیده ها نگاهش می کردیم. سرش رو که بلند کرد گفت: من دنیابین هستم، مسئول آموزش سپاه در بهداری. سری تکون دادیم و نیشمون رو باز کردیم. نفهمیدیم این حرف یعنی به جای جبهه از بهداری سر در میاریم. آقای دنیابین جلو میرفت، ما هم به دنبالش. راهروی دراز بیمارستان آیت الله گلپایگانی خستمون کرده بود. یک هفته آموزش تئوری برامون گذاشتند. مرده رو هم با اون نامه دست ما نمی‌سپردند، چه برسه به مجروح جنگی. باید در هر بخش دو روز مهمان می شدیم و کار یاد می گرفتیم. بخش قلب، مغز، کلیه و چند عضو مهم دیگر بدن. دکترها بهتر از ما می دونستند همه ی علمشون که هیچ، نصفش هم در دو روز در کوله امداد ما جا نمی شه. یه احتمال فقط می خواستند با اسم و شکل اعضای درونی بدن آشنا بشیم. اینطور اگر بخت برگشته‌ای با شکم پاره زیر دستمون میافتاد، لاغر فرق بین کبد و روده رو میدونستیم و به هم نمیدوختیمشون. با لبلوچه آویزان آموزش ها رو گوش میدادیم. حسابی در پرمون خورده بود. خودمون را در جبهه فرض کرده بودیم و الان بین بخش های بیمارستان سرگردان بودیم. این کجا و آن کجا؟ با اون خداحافظی که کرده بودم، حاضر بودم تا پایان جنگ در بیمارستان گلپایگانی بمانم ولی خانه نروم. دکتر حاجیان و دکتر فیض با تمام قوا سعی می‌کردند دست چپ و راستمون را در علم پزشکی یادمان بدهند. از این اتاق به آن اتاق می‌رفتند، مریض‌هایشان را ویزیت می‌کردند و ما هم مثل جوجه اردک دنبالشان، بلکه چیزی یاد بگیریم. خیر انباتمان از گفته‌هایشان یادداشت برمی‌داشتیم. این یک هفته رو با هر ضرب و زوری بود پشت سر گذاشتیم. بماند که حوصله بعضی از بچه ها از بیمارستان سر رفت و عطای جبهه را به لقایش بخشیدند. پرسوزتر از دفعه قبل در خانه خداحافظی کردم، غافل از این که این بار هم خبری از جبهه نیست. باید می رفتم در اورژانس بیمارستان نکویی روی سر کشل مردم اوستا می شدم. باز هم تعدادمان آب رفت که اینها جبهه ببر نیستند. اتفاقهای اورژانس آنقدر اورژانسی بود که یادداشت برداری هایم که هیچ، اسمم را هم بالای سر مریض از یاد می بردم. گوشه می ایستادم که در دست و پا نباشم و دکترها و پرستارها کارشان را انجام دهند. عاقل مردی را آورده بودند که هیکل درشتی داشت. روی تخت افتاده بود و به خودش میپیچید. پرستار صدایم زد. بتادین و گاز میخواست. سر و وضع مرد نه خونی بود، نه خاکی و نه تصادف کرده. خم شده بود روی دستش. نای ناله کردن نداشت. جلو رفتم. بوی گوشت سوخته زیر دماغم زد. چیزی از ته دلم کنده شد و در گلویم گره خورد. راه نفسم بسته شد. اگر حالم به هم میخورد، جبهه که هیچ، دیگر همین اورژانس هم راهم نمیدادند. با هر بدبختی بود آب دهانم را قورت دادم و دستش را نگاه کردم. چشمم سیاهی رفت. لبه تخت را گرفتم. غیر بود و خونابه و گوشت صورتی. پوستش دور زخم مچاله شده بود. نفهمیدم به جای بتادین چه دست پرستار دادم. با غیظ نگاهم کرد. خودش بتادین را برداشت و روی گاز استریل ریخت. عرق سرد تا کمرم را گرفت. عقب عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم که پرستار وسط آن همه کار مجبور به جمع کردن من نشود. آن یک هفته برایم یک سال گذشت. آنقدر در طول روز زخم و خون و سوختگی و شکستگی می دیدم که اشتهایم کور می شد. در خانه موقع شام چیزی را بهانه می کردم و از پای سفره بلند می شدم. از ترس اینکه دیگر بگویند به بیمارستان هم نرو، نمی گفتم که چرا نمی خورم. بله، به این راحتی قصد از رو رفتن نداشتم. باید می رفتم جایی که جعفر رفته بود. حتی اگر مجبور به عبور از وسط اورژانس پر از خون و خونریزی باشم. یک روز پسر جوانی را آورده بودند. به قول رفقایش چاقو چاقو شده بود. چند سالی از من بزرگتر بود و مثل من نمیخواست کم بیاورد. با لباسهای پاره و خونی به خودش میپیچید. از درد لبش را گاز میگرفت ولی صدایش در نمیآمد. یک روز دیگر تصادفی آورده بودند. مادر و بچه در دم فوت کرده و پدر خانواده بر سر و کله‌اش میزد. خودش هم جراحت داشت ولی داغ بود و نمیفهمید. ناله‌هایش دلم را ریش می‌کرد. گوشه ای ایستاده بودم. نگاه مبهوتش در نگاهم گره خورده بود و بغض کردم. روزها من دنبال این آدم‌ها و کارهایشان در بیمارستان بودم و شب آنها در خواب دنبالم می‌دویدند. با چاقو و آمپول و هر چه دستشان می‌رسید. نه شب داشتم نه روز. دیگر دست نیافتنی بودن جبهه برایم قطعی شده بود. یک خداحافظی خشک و خالی در خانه کردم و راه افتادم. دوباره باید کله سحر جلوی در سپاه صف می کشیدیم. اولین نفر جلوی سپاه بودم که ببینم چه خوابی برای من دیدند. این بار قضیه جدی بود. قرار بود امتحان پس بدهیم. مرا فرستادند بخش تزریقات بیمارستان نکویی. یک روپوش سفید دادند. پوشیدم. شبیه یک گلوله زغال کفن پیچ شدم. روپوش در تنم زار می زد و خودم هم اگر رویم می شد می نشستم یک دل سیر گرگه می کردم. برای یک جبهه رفتن چه بلاهایی که سرم نیامده بود. یک ماه سرگردان بیمارستان ها بودم. حالا هم به جای لباس خاکی روپوش سفید تنم بود. سرگردانی و روپوش به کنار، اصل مصیبت آمپول زدن بود. نه دلش را داشتم و نه بلد بودم. شما سوزن میزنی بابا. پیرمرد لاغر و آفتاب سوخته پا برهنه وسط مصیبتم دوید. بلند شدم. خودم را جمع جور کردم. بله. اولین مشتریم تزریق پنی‌سیلین داشت. از این بخت بعد دوباره گریه‌ام گرفت. آموزش آمپول زنی دیده بودم. ولی نه به آدم ها. به متکا. از آمپولش نمی ترسیدم. از آدمش می ترسیدم. آن هم این آدم که آمپول نزده بوی الرحمانش بلند بود. تا حالا پنی‌سیلین زدی پدر جان؟ سرش را به علامت تایید تکانی داد و پشت پاروان رفت. یک رو بعد از خوابیدن پیرمرد روی تخت گذشته بود و من هنوز داشتم با آب مقطر کشتی می گرفتم. دیده بودم پرستارها سرش را با فشار دست و تق کوچکی می پرانند. من هم همین کار را می کردم ولی هرچه فشار می دادم فایده نداشت. یک نفر هم نبود. سوهانی فلزی را بدهد دستم بگوید اول با این شیشه را خراش بده بعد به جانش بیافت. دست آخر سر شیشه را مثل تخم مرغ به لبه میز زدم. به جای تق جیرینگی کرد و شکست. نصف آبش بیرون ریخت و بقیهش را با پودر پنی‌سیلین قاطی کردم. مایه سفید را با دست‌های یخ‌زده و لرزان از ترس در سرنگ کشیدم. آن وقت‌ها سرنگ‌ها با کسی شوخی نداشتند. طولشان به قاعده یک کف دست بود و سوزنی که رویشان سوار می‌شد به ضخامت شاخ گاو. برای هواگیری سر سرنگ را مثل کلاش رو به دیوار گرفتم و شلیک کردم. پشت پاروان یا همان مسلخ رفتم. پیرمرد آماده خوابیده بود. محل فرو کردن سوزن را ضد عفونی کردم. هر چه ذکر در ناخودآگاهم داشتم خواندم و به سوزن فوت کردم. بعد از نشانگیری با یک حرکت سوزن را در پایش فرو کردم. قریچ باز شدن رگ و پی دلم را ریش کرد. اول با زبان خوش ته سرنگ را فشار دادم. خبری از حرکت مایه سفید نبود. کمی محکمتر باز هم نشد. از بس فسفس کرده بودم و ذکر و دعا خوانده بودم مایه پنیسیلین سفت شده بود و از سوزن عبور نمی کرد. تا این مایه پایین نمی رفت از جبهه خبری نبود. نفس عمیقی کشیدم و آمپول را محکمتر فشار دادم. با تمام وزنم روی سرنگ افتادم. پیرمرد بیچاره ناله اش بلند شد. چه کار میکنی بابا جان؟ هول شدم و دستم تکان خورد. سرنگ از سر سوزن جدا شد. مایه پنیسیلین فرت محکم و کشداری کرد. مثل ماست بیرون ریخت. تن سیاه پیرمرد سفید شد. سرنگ دستم بود و سوزن در پای پیرمرد. سعی کردم به خودم مسلط باشم. سوزن را بیرون کشیدم. با گاز استریل شروع کردم به پاک کردن گندی که زده بودم. عمر پیرمرد بیچاره به دنیا بود که پرستار سر رسید و از دست من نجاتش داد. با قیافه مظلوم و گردن کج کنار کشیدم. نمیدانم من خوش شانس بودم که خانم پرستار صدایش را در نیاورد یا رزمنده‌های بیچاره که قرار بود من امدادگرشان شوم بد شانس بودند. هرچه بود بالاخره خان آخر را پشت سر گذاشتم. خب دوستان، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب مربع‌های قرمز تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبل و مانو کالای خواب
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه
راه ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ
آب طریق هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی.